زیبای وطن در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. فولاد سرد.
کاری از شبکه رادیویی ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر یکایک شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگه از مجموع برنامه های فولاد سرد از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما عزیزان علاقمند به ورزش وزنه‌برداری هستیم. دوستان، مطلع هستید که این برنامه در ارتباط با ورزش وزنه‌برداری هست و با توجه به سابقه و قدمتی که این ورزش در تاریخ ورزش ما داره، به هر حال ما به اتفاق مهمانان گرامی برنامه تمام تلاش و سعیمون این هست که خاطراتی رو به هر حال تقدیم شما بکنیم از تاریخ این ورزش با حضور مهمانان گرامی که به هر حال در این برنامه حضور پیدا میکنن. خب، خدمت شما دوستان شنونده عرض میکنم که در برنامه امروز هم در خدمت استاد و پیشکسوت عزیز ورزش وزنه‌برداری کشورمون جناب آقای سید رسول رئیسی هستیم. استاد رئیسی، عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه خود.
با سلام درود به عزیزان شنونده، امیدوارم به خوشی بگذرونن در کنار خانواده محترمشون
انشاءالله. جناب رئیسی عزیز، ما در خدمت شما بودیم و استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی، به خصوص در ارتباط با تاریخ وزنه‌برداری ایران و اون چه رو که در 60-70 سال گذشته در حقیقت بر وزنه‌برداری ما گذشته. به هر حال نسل جدید ما بایستی که اطلاع داشته باشند که در چه جایگاهی وزنه‌برداری ما قرار داشته در گذشته، با چه مشقت‌ها و با چه مرارت‌هایی حضرت عالی و همدوره‌هاتون چراغ این ورزش رو در ایران عزیز ما روشن کردید و امروز چیزی که به هر حال به عنوان وزنه‌برداری مدرن به نسل امروز رسیده، در حقیقت از بنیانگذاران این ورزش جناب عالی و همقطارانتون بودید. دوستان عزیز شنونده، اگر برنامه رو گوش کرده باشن، ما در محضر استاد رئیسی به ذکر تاریخچه‌ای از این ورزش پرداختیم از زبان جناب رئیسی عزیز و امروز می‌خوایم ادامه بدیم، ادامه همون خاطرات رو. جناب رئیسی عزیز، ما به جایی رسیدیم که شما برای اولین بار در مسابقات جهانی 1326 فنلاند شرکت کردید، اون هم در شرایطی که تازه فدراسیون وزنه‌برداری ایران راه اندازی شده بود، تشکیلاتی وجود نداشت، فقط عرق و علاقه و تعصب نسلی مثل شما در حقیقت باعث شد که ما در مسابقات جهانی شرکت کردیم و بعد از اون هم فرمودید که رسیدید به جایی که به هر حال در بازگشت قرار بر این شد که با مصری ها هم در کشور مصر مسابقه بدید. حالا بفرمایید که در مصر چه بر شما گذشت و ادامه داستان.
عرض کنم حضورتون که همونطوری عرض کردم وقتی که ما از سفر اولمون برگشتیم به قاهره مسابقه هم دوستانه با اونا گذاشتیم، برگشتیم ایران ما خیلی چیزا یاد گرفته بودیم، از لحاظ تمرین، از لحاظ منظم ورزش کردن، بدنسازی ما شروع کردیم آماده، چون در آستانه اون موقع در آستانه المپیک 1948 27 ما میشد داشتیم و ایران هم
48 لندن
بله 48 لندن. بعد از فدراسیون ما چند تا فدراسیون دیگه هم اقدام کردن به عضویت فدراسیون جهانی، در اومدن یکی کشتی بود، بوکس بود، والیبال بود، عرض کنم
بسکتبال بود،
تیراندازی بود.
درست.
بله ما برای انجام مسابقات المپیک با 70 با کاروان 70 نفری به لندن رفتیم. در اونجا تیم ما تشکیل شده بود در مسابقات المپیک، مرحوم نامجو آقای سلماسی، مرحوم نامجو در 56 کیلو، ایشون 60 کیلو، آقای مهینی 67.5 و من 82.5. بعد در این مسابقه شرکت کردم.
آقای
سلماسی در 60 کیلو.
60 کیلو.
در اونجا کاروان 70 نفری که ما رفته بودیم، اونا هم مبتدی، ما هم تقریبا یه خورده آموزش دیده بودیم، ما تونستیم یه مدال المپیک به وسیله مرحوم سلماسی به دست بیاریم.
درست.
که واقعا باعث خوشحالی همه تیم و حتی کشور خودمون ایرانی ها شد، و چه وقتی برداشتن علاقه و اون شدت خوشحالیشون رو ابراز داشتن در استقبال چی کردن در اون موقع مهرآباد.
آقای رئیسی عزیز بفرمایید که با توجه به اون سابقه و قدمتی که آقای مرحوم نامجو داشت و به هر حال اون قدرتی که جناب عالی داشتید، شما چرا نتونستید مدال بگیرید در لندن؟
لندن آقای نامجو پنجم شد، من پنجم شدم، ولی یه داستان جالبی هم اونجا اتفاق افتاد. اون موقع برای پرورش اندام مسابقاتی میذاشتن که در ایران هم دو جلسه گذاشته بودم، در ایران اول شده بودم. بعد از المپیک که مسابقات رسمی تمام شد، از اون وزبردارانی که فرم بدنشون مناسب بود برای شرکت در مسابقه پرورش اندام دعوت شدن.
درست.
مرحوم نمیدونم حالا حضرت مرحوم کاظم جیلانپور نویسنده بود اون موقع.
درست.
ایشون برنامه ها ردیف کرد و ما با آقای سلماسی در این رشته شرکت کرد. البته این موقع مثل حالا پرورشاندام رو کیلو نبود.
درست.
چند کیلو رو قد بود، 4 تا دسته بود.
آها.
1.60، 1.70، 1.80، 1.90.
یعنی هرکی مثلا اندازه قدش مشخص بود،
رو قد بود، 4 دسته تعیین میشد. هم آقای مرحوم نامجو اونجا دوم شد، هم من دوم شدم که کاپ گرفتیم.
یعنی وزنه برداری پس شرکت نکردیم؟
چرا، وزنه برداری تمام شده بود، من پنجم شدم، آقای نامجو پنجم شد، مرحوم سلماسی سوم شد، مدال برنز آورد، مسابقه تموم شد. این اتفاق همون شب داره در یه جای دیگه، در یک تئاتر دیگه، سالن تئاتر دیگه انجام میشد و در دسته من آمریکای جان کریمک اول شد.
خب من حالا سوالم اینه، پرورش اندام در بازی های المپیک 1948 رسمیت نداشت؟
نه فقط نمایش،
یعنی در واقع به صورت نمایشی
نمایشه بود. بله،
ولی ما شرکت کردیم.
بعضی چیزاتون رسانه ها میبینم درست نیست، حقیقت همونی که هست
درسته، چون ثبت نشده مدال های،
ولی کافی دادن که بسیار جالب بود. بله در هر صورت بعدا اونجا 48 لندن هم تمام شد و 27 ما به تهران برگشتم. و البته حالا در بین راه هم یه اتفاق کوچی افتاد که بار زیاد بود و پیاده کردن در روم، 3 نفرم گفتم بمونه، یکی من انتخاب کردن، یکی مهندس صادقا و یکی آقای عبدالله معینه.
نه متوجه نمیشم استاد، یعنی چی؟ یعنی توی هواپیما
بار سنگین بود، نمیشه
هواپیما سنگین شده بود،
در روم اومد پایین، از بس که ماشاءالله سوغاتی خریده بودن.
آه.
اینا رو همه سوغات خالی کردن در چیز در هتل در روم کورینال هتل اون موقع معروف بود. ما
یعنی ماشاءالله اینقدر سوغاتی گرفته بودید که دیگه هواپیما سنگین شده بود.
بله بله
بار هواپیما نمی‌کشید. خب من حالا پس اینو بدجور متوجه شده بودم استاد.
نه 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 اون یکی چه هندوستان میرسم اون هندوستان آید داد.
پس اون یه داستان دیگه
ولی این یکی بارش سنگین بود البته سوغاتو خریده بودن توی چیز روم گذاشتن زمین گفتن سه نفرم بمونه ما هم انتخاب کردن موندیم.
خب و چجوری برگشتیم بعد؟
ما 17 روز به خرج همون شرکت در هتل موندیم چون 17 روز یه دفعه SIS میومد. با SIS رفته بودیم یه دفعه 17 روز. بعد از 17 روز ما دوباره اومدیم ایران. بعد خودمون رو آماده کردیم برای مسابقات 1940 لاهه در هلند.
جهانی هلند.
بعد جهانی هلند دیگه رسمیت پیدا کرده بودیم. در این مسابقه هم شرکت کردیم. مرحوم نامجو مدال طلا آورد. من مدال برنز آوردم. آقای رهنوردی برنز. خلاصا تیم ما سوم شد.
و در هلند رو می‌فرمایید؟
در هلند
یا ایتالیا رو؟
1949
ایتالیا ما سوم شدیم استاد.
نه 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 در هلند. این صحبت ایتالیا رو خیلی مونده بود.
آها ما یه سومی هم آخه در ایتالیا داریم.
ایتالیا روم چه المپیک بود.
آها
بله خلاصه ما در مسابقات جهانی 1949 در لاهه تیم ما سوم شد و خیلی برای ما ارزش داشت. وقتی که نامجام اول شد و ما مدال آوردیم تیم ما سوم شد و در ایران هم خیلی استقبال کردن از ما.
درست
تموم شد خودمون آماده کردیم برای بازی های آسیایی که در دهلی نو بود.
اولین دوره بود.
اولین دوره اش بود. بله. در 1951 تیم ایران با 3 تا هواپیمای داکوتا به تعداد 70-80 نفر ما به دهلی رفتیم.
همه رشته ها.
بله. رفتیم دهلی. اونجا تیم وزبرداری ما واقعا خیلی خیلی گل کرد و ما تیم من بودم مرحوم نامجو بود. آقای علی مرزایی بود، آقای رهنوردی بود، رهنوردیه. یک کروچیان بود، اردوبادی بود.
آقای معینی، آقای میرقوامی اینا هم بودن اون موقع؟
نه هنوز، نه میرقوامی کنار رفته بودن موقع. از سلم رهنی هم رفته بود کنار. نه اینا که ارشدان بودن.
درست.
و ایران 5 تا مدال طلا آورد و چند تا نقره و در دنیا در آسیا اول شد. چه یک از مدالای طلا را بنده آوردن.
آفرین.
این هم تمام شد و اومدم و ایران برای آماده کرده مسابقات 51-52 در فرانسه. در فرانسه هم شرکت کردیم و بسیار عالی بود. آقای نامجو اول شد. من متأسفانه چهارم شدم و من آقای رهنوردی سوم شد. من از سال 32 تقریبا هلسینکی بود. من تقریبا از اومدم از تیم بیرون برای کار رشته و عرض شدم که من که در تهران من را نگر داشتن من اون وقت سوم متوسطه بودم. من را فرستادن راهن کمک کرد تربیت بدنی.
درست.
اونجا رفتم بدون کنکور هنرستان راهن را ساختمان خوندم و الان هم تکنسیان را ساختمان هم
احسن.
و اینه که من برای 32 رفتم دنبال کاسبی شرکت و فلان از نروا درست کردم و چه ادامه داشت. ولی همیشه با فدراسیون همکاری داشتم.
یعنی در واقع نقشتون مثبت بوده همیشه در
داره. از همون وقت که من ورزه برداری نکردم در کادر فنی فدراسیون بودم.
خلاصه.
به عناوین مختلف.
درست.
داور بودم، مربی بودم، هیئت رئیسه بودم، چند وقت برام کوتاه سرپرست بودم، وقتی سرپرست بودم دبیرم آقای کتخوززاده بود.
آها. وقت از معروف‌ترین شاگرداتون میتونی چند تا اسم ببرید اونایی که زیر نظرتون؟
حالا عرض میکنم خدمتتون. حالا عرض میکنم که تا ادامه با 16 تا رئیس فدراسیون همکاری کردم.
آفرین.
16 تا.
یعنی تو این 60 سال.
یعنی ما 23 تا داشتیم. سرپرست و اینا برای 16 تا رئیس فدراسیون بعضیشون دو دفعه شده بودن. من اینی که میگم 16 تا چون بعضا ممکنه ایراد بگیرن چون 23 تا بچه مثل مجید بختیار و حسین سعادت دو دفعه سه دفعه انتخاب شدن. بعضی هم سرپرست آقای امیرالهی حتی خود مرحوم نامجو چند مدت سرپرست.
درست.
و الان هم. اما بعد از اون که ما در این کادر قرار گرفتیم و مسابقات گوناگون اغلب المپیک را رفتم، اغلب مسابقات جهانی را رفتم، حضور داشتم به عناوین مختلف ناظر بودم و کمک کردم اینا، ولی الان ما که واقعا در ورزش ما سهم بزرگی در وزنه‌برداری دارن، اولیش من محمد نصیری.
شاگرد شما بوده محمد نصیری؟
بله.
زیر نظر شما کار میکرده؟
نه، ایشون محمد نصیری در المپیک 1968 مکسیکو سیتی که منم بودم تو کادر فنی، ایشون اول شد مدال طلا را آورد.
درسته، بله.
در المپیک اول مدال طلا المپیک ایشون آورده.
درسته، اون رقابت نزدیک بله. با ایمر فولدی مجارستانی و
نه یادم. اول مدال جهانی را مرحوم نامجو آورده. توجه کردیم.
درست.
بعدش جهانی اول طلا را، بعدش حسین توکلی، دو سال دو المپیک پشت سرم آقای
رضازاده که اولیشو در المپیک بله. سیدنی گرفت، بعد آتن.
اولا تمام این رؤسای فدراسیون‌ها همه‌شون زحمت کشیدن، اونا که مردن خدا رحمت کنه، اونا که هستن خداوند عمر بازت بهشون بده. الان اونا که در حال حیاتن آقای فائقی و بعدش آقای زاره، بعدش آقای برومن، بعدش آقای مرادی، بعد آقای افشازاده و آقای رضازاده، اینا همه‌شون زحمت کشیدن.
درست. خب دوستان عزیز شنونده، با بخش پایانی برنامه فولاد سرد از شبکه رادیوی ورزش در خدمتون هستیم. همچنان در محضر استاد سید رسول رئیسی از پیشکسوتان ورزش وزنه‌برداری در ایران هستیم. استاد رئیسی، من بیشتر دلم میخواد که در برنامه خاطره داشته باشیم، خاطرات خوب که به حال برای نسل امروز هم شاید خیلی شنیدنی باشه. یه خاطره ای رو من از شما به خاطر خودم هست، سالهای قبلم شنیدم از زبان حضرت عالی، دلم میخواد امروز هم این برنامه این خاطره دوباره مطرح بشه. خاطره باز هم مربوط به مسافرت هوایی شما هست در هندوستان، ظاهرن اگر خاطرم باشه درست بگم. بعدی سنم بفرمید.
خوشحالم که جناب عالی یادتون هست، یادم انداختین. واقعا یک اتفاق خیلی جالب بود. ارشد من عوارض ارزم که وقتی که به هندوستان می رفتیم با سه تا داکوتای ارتشی رفتیم. وقتی که از هندوستان برمی گشتیم، هنوز به پاکستان هم نرسیده بودیم، یکی از هواپیما که سرپرستان تو بودن و بعد قهرمان ها یکی دو نفر، من و مرحوم نامجو کروکچیان، این ملخش خوابید، یکی از ملخاش خوابید،
یعنی خاموش شد.
بله، یکی از ملخاش وایساد.
عجب.
ما بچه ها بعض موقع شوخی با هم میکردن، موقعی که میگفتم ملخ وایساده، دیدیم واقعا وایساده. بلافاصله این سرپرست پرواز آقای جیلانشاه نام بود، تیمسار جیلانشاهی بود. اون موقع بار چون ارتشی بود، بارا را تو صندوق تا زیر هواپیما انبار نداشت. داخل هواپیما یک قسمتش چنده بودن، با تناب بسته بودن.
درست.
اون وقتم چون برخلاف حالا سرپرستا پولدار بودن، ورشکارا کم پول، برخلاف حالا.
درست.
بعد اینا خیلی خرید کرده بودن، خیلی. و همه را بسته بودن به همونجا. بعدن اینا دستور دادن که دیدیم که هواپیما 400 متر میاد پایین. خیلی وحشتناک بود. بعد اینا تصمیم گرفتن این بارا را بریزن پایین.
یعنی گفتن سبک بشه هواپیما.
بله بله، هواپیما نمیتونست بچشه. گفتن اینا رو بچیر. اومد آقای در هوا کنن، برای اولین دفعه اینا تمرین نداشتن که در هوا در آواز کنن چه اتفاقی میفته. وقتی که در هوا کردن این هواپیما هوا اومد، شروع کرد به دور خودش بشین فانتومای نمایشی دور خودش گشتن و ما یه آسمان رو میدیدیم، چشم رو پایین میدیدیم، بالا رو میدیدیم، منم دم در نشسته بودم. بعدن بالاخره هر باری که میریختم واقعا سه تا چمدان، من هواپیمای خودم میمد بالا، تا اینکه بالاخره در یکی از این فرودگاه های ارتشی این هواپیما با سینه رو زمین نشست و الحمدلله ما هممون سالم موندیم. و البته خیلی حتی مرحوم نامجو خیلی حالش به هم خورد و با برانکار داودم بیرون، ما هم خودمون رو حفظ کردیم و اومدیم.
خب حالا من یه سوالی دارم، تکلیف اون چمدون اوساکا چی شد؟
الان عرض میکنم، وقتی چه اینطوری شد، دوتا از هواپیماها با یه هواپیمای دیگری که هندوستان داد اینا آوردن ایران، بعد گفتن این چمدونا چه اسنادی که توشت باید پیدا بشه، اینو باید پیدا شه. اومدن سه نفر انتخاب کردن، بازم من جز اون سه نفر بودم، من و مهندس حسین صادق با آقای گوهرشناس. ما با کمک ارتش هندوستان با از اون ماشینای کاماکارت مسیر هواپیما رو از زمین حرکت کردیم و تو راه یه چیزهای ما دیدیم. شب بود، رسیدیم به یه جاییم سه تا چوب با همدیگه گذاشتن نرن اینا. اون یا پرسیدم از این راهنما افسرها که با ما بودن، البته آقای منزاد خوب اینجوری سیاد ما چند میدونستیم، گفت اینجا یک گروه یک جله پلنگ رد شده، اینه که گفتن از اینجا نرن. بعد ما رفتیم یه جایی که تاریک بود، دیدیم همه اونجا پناه گرفتن، مثل کاروانسراتوری بود. بله، البته اونجا ما تو یکی از این تاغنماهاش جا دادن و استراحت کردیم. صبح پاشدیم و دیدیم که بله شتر و فیل و اینا همه اونجا هستن. بعد دوباره صبح را افتادیم، اولین چمدونی که رسیدیم دیدیم پخ شده، بعضی ها پیدا کرده بودن، دهاتا برده بودن دادن به کت خدا، هیچ چیمون گم نشده، داغون شده بود. اون تا چمدون از بین رفتار رو چیزه خریدیم و میریختیم توش، مثلا روش میشه این مال نامجو، این مال فلانی، میشه فلانی. بله رسیم سرسم
بالاخره پیدا کردیم.
نه رسیم پس چمدون خودم، من مدال طلا من تو بود، دیدم نیست. بله خیلی ناراحت شدم و بعد اونجا یه خود اون طرفتر دیدیم یه سبزه هستش، را مدام یه آبچی رد میشه، رسیم دیدیم که اونجا زیر آب معلومه
چمدونش.
این مدارم البته پیدا کردیم و برگشتم دوباره دهلی، همه رو آوردیم نوشته بودیم. از دهلی با یه هواپیمای دیگه اومدیم خرمشهر، چیز اول بصره، از بصره خرمشهر، بعد رسیم تهران.
بله استاد رئیسی، ما که حقیقتا خسته نمیشیم از فرمایشات شما، منتها به هر حال مدار زیغ وقت هست و به لحظات پایانی برنامه فولاد سرد امروز رسیدیم. در مرحله اول آرزو میکنم که خداوند انشاءالله به شما تندرستی بده، طول عمر بده، همیشه سایتون بالا سر ورزش ما و وزنه‌برداری ما باشه انشاءالله. و اجازه میخوام که به اتفاق شما، با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه هم رسیدیم، از محضر دوستان شنونده خداحافظی بکنم. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
لطف شما، تشکر میکنم همچنان از هموطنان. از
تشکرم، خدا حافظ.
بچه‌رو گوش کنین. اگه لازمه که حتما بریم بیرون، ماسک یادتون نره، حتما بزنین تا کرونا نگیرین. ماسک باید بینی شما و دهانتونو به طور کامل بپوشونه. اینجوری دیدین؟ و برای حرف زدن با دیگران و یا وقتی که عطسه و سرفه میکنین، ماسکتون اصلا از روی دهن و بینیتون بر ندارین. حرفای منو جدی بگیرین.
اطلاعات فوری.
دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق، زدید نهان امیر جهان، به دور تو گردم امام زمان، امام زمان. ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق، ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق، زدید نهان امیر جهان، به دور تو گردم امام زمان، امام زمان. مجنون لیلای مدوری، ای وای من سوزان، غمهای من میمیرم، ناله خیزد از جان، دل شد غرق هجران، اشکم همچون باران میمیرم. تبسم تو، تکلم تو، دلم شده غرق ترحم تو، تبسم تو، تکلم تو، دلم شده غرق ترحم تو، حیات منی، ممات منی، تو تنها راه نجات منی، نجات منی. هستم دلخون تو، هستم محزون تو، هستم مجنون تو، آواره از چه پنهان رویت، چشمم هر دم سویت، حیرانم در کویت بیچاره.
عجب بویی، عجب مزی، عجب طعم، بچه ها درست اومدی. تنوع رنگ ها و مزه ها اینجاست، لواشک های ترش و خوشمزه گلبو. کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون با این تغییر این آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به بایادات آی آر و عضو بشین. همین بود.